أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم یکی از نظریاتی که در میان برخی از بزرگان برای ماهیت پول و تحلیل این ماهیت مطرح شده و پذیرفته شده، نظریه قدرت خرید است. خب ما عرض کردیم شهید صدر ماهیت پول را قدرت خرید می داند. گاهی تعبیر به برابری قدرت خرید هم می شود. حالا اون رو ما بیشتر توضیح خواهیم داد. اما ریشه این سخن خود مرحوم شهید صدر نیست. علیکم السلام. بعضی از اقتصاددانان غربی بر این مسئله تأکید کردند که ماهیت و حقیقت پول همون قدرت خریده. در واقع اون چه شهید صدر فرموده برگرفته از یک نظریه اقتصادی است. چندلر یکی از اقتصاددانان یا اقتصاد پژوهان دانشگاه پرینستون می نویسد در حقیقت نگهدارنده پول نگهدارنده یک خرید کلی است که به مرور زمان می تواند آن را هر طور که صلاح بداند برای خرید چیزهایی که بیش از هر چیز به اون احتیاج دارد به مصرف رساند. ببینید او هم بر این جهت تأکید کرده که قوام پول به همین قدرت خرید است. یا دیگری، حالا برخی این رو عین حقیقت پول می دانند، ظاهر فرمایش مرحوم صدر هم همینه، این عبارت رو هم ملاحظه فرمودیم، اما برخی این را جزء مقوم پول می دانند. دقت کنید، یکی از اقتصاد پژوهان اینطور نوشته: پول در عین حال که وسیله مبادله است، قدرت خرید نیز می باشد، به طوری که دارندگان آن می توانند در هر زمان و مکانی آن را به کار برند و در مقابل آن مقدار معینی از کالا و خدمات موجود در بازار را به دلخواه خود به دست آورند. خب این نوشته قدرت خرید را در کنار یکی از مهمترین کارکردهای پول ذکر کرده، یعنی گویا جزء مقوم پول است. واسطه بودن برای مبادله یه جزء قدرت خرید، یه جزء دیگر است. حالا من نمیخوام وارد بررسی اختلاف انظار در این رابطه بشن که اون کسانی که نظریه قدرت خرید را مطرح کردن همگی پول را عین قدرت خرید می دانند یا به تعبیر دیگر قدرت خرید را مقوم پول می شمارند یا جزئی از مقوم، یکی از عناصر قوام دهنده به پول. عبارات مختلفه ولی قدر مسلم این است که این از ابداعات خود شهید صدر نیست، این یه نظریه است که در بین اقتصاددانان و اقتصادپژوهان درباره پول مطرحه و این برگرفته از اون نظره. حالا در مقابل این نظر که حالا بعدن خواهیم خوند، یه نظریه تحت عنوان نظریه ارزش اسمی، اون هم در واقع ریشش همون آراء و نظریات متخصصین علم اقتصاده. این وقتی در بین فقیهان بحث از احکام کاهش ارزش پول به میان آمده، حالا بعضی به بررسی ماهیت پول پرداختن، بعضی هم بدون بررسی این ماهیت، خب به از منظر دیگری به بررسی آثار و احکام اون به اصطلاح مبادرت کردن. نکته ای که مهمه که دیروز هم من اشاره کردم این است که رابطه و نسبت قدرت خرید با کارکردهای پول چیست؟ آیا این قدرت خرید است که اون کارکردها را تولید می کند یا این خودش یکی از کارکردهای پوله؟ این پرسش چه بسا به پرسش قبلی که مطرح کردم پیوند می خوره. ببینید، ما می بینیم نوعاً وقتی میخوان پول رو تعریف کنند، مثلا سه کارکرد براش ذکر میکنند: ذخیره ارزش، واسطه بودن در مبادله و خود به اصطلاح معیار سنجش ارزش. حالا این کارکردهایی که ذکر میکنن، همونطور که دیروز اشاره کردم، هیچ کدام به مقدار ارزش و اینکه این ارزش چیست توجه نکردن. حالا اینکه به این مسئله توجه نکردن، چه بسا از باب وضوح متعرض نشدن. خب معلومه ارزش، بالاخره ارزش پول اگر بخواد مقدارش لحاظ بشه، اون مقداری است که با اون میتوان یه کالایی رو خریداری کرد. این نکته مهمی بود که دیروز من بهش اشاره کردم که این مسئله در واقع مبنای کارکردهای پوله، نه اینکه خودش کارکرد باشه. اگر واسطه مبادله است به دلیل همین قدرت خریده. اگر ذخیره ارزشه، یه ارزشی رو ذخیره میکنه، یعنی یه مقداری از این ارزش رو ذخیره میکنه، اون مقدار چیه؟ همون قدرت خریده. اگر وسیله پرداختهای آتیه، باز بسته به اون قدرت خرید است که این در آینده میتواند پرداختها را انجام بدهد. بر این اساس یک مسئله مهمی باید مورد توجه قرار بگیره. خب اگر ما ماهیت و حقیقت پول را عبارت از قدرت خرید می دانیم، آیا این اعم از پول حقیقی و پول اعتباری است یا فقط مربوط به پول اعتباری است؟ یعنی درسته که حالا مثل مرحوم شهید صدر در مقام تحلیل ماهیت پولهای کنونی این مطلب را مطرح کرده، اما آیا حالا با اندکی تسامح می توانیم پولهای حقیقی را هم ماهیتش را قدرت خرید بدانیم؟ پولهای حقیقی یعنی مثل سکه های طلا و نقره که ماده اونها هم دارای ارزشه. خب گفتیم پولهای حقیقی هم ارزش مصرفی دارن، هم ارزش مبادله‌ای. خودشون به اعتبار مادهشون یه ارزشی دارن و از اونجا که با اون مبادله صورت میگیره یه ارزش مبادله‌ای هم دارن. اما پولهای اعتباری، پولهایی که امروز در جریانه، دیگه ارزش مصرفی ندارن، مخصوصا این که پشتوانه طلا و نقره از اونها برداشته شده، اما ارزش مبادله ای دارن. خب آیا ما قدرت خرید را میتونیم نسبت به پولهای حقیقی هم تسری بدیم؟ در اینکه پولهای اعتباری، پولهای کنونی، پولهای امروزی، این جهت درشون هست، بحثی نیست، اینا قدرت خریدن. اما پولهای حقیقی چی؟ درسته که عمده این نظریه در مقام تحلیل پول امروزی و پول اعتباری مطرح شده، اما عنایت بفرمایید، علیکم السلام، اما عنایت بفرمایید، پولهای حقیقی هم بعید نیست بگیم از این قدرت بهره‌مندن یا این قدرت رو دارن. ببینید در پولهای حقیقی ما اون کارکردهای سگانه رو هم میبینیم، مسکوکات، پولهای طلا و نقره، دینار و درهمی که در گذشته جریان داشت، هم وسیله مبادله بودن، هم ذخیره ارزش بودند، هم میتونستن وسیله پرداخت های آتی باشند. منتها ارزش پولهای حقیقی که انه دو جزئی بود، یه ارزشی خود موادشون داشت، یه ارزش ذاتی داشت و یه ارزش مبادله ای، یعنی همون توان برابری با کالا و خدمات. بالاخره اون دینار یا درهم در گذشته هم این عنصر درش دیده میشه که توان برابری با مقداری کالا و خدمات را دارد. درسته ارزش اسمی نداشت به این معنا که مثلا بگیم خودش با اون عدد و رقم ارزش و اعتبار پیدا میکرد، چون مادهش طلا بود، نقره بود. حتی گاهی از اوقات، من قبلا هم گفتم، گاهی از اوقات خیلی ها این پول ها رو میره، این سکه ها رو میرفتن آب میکردن، طلا و نقره هایی که آب میشد براشون ارزشش بیشتر از اون مسکوک بود که باش معامله صورت میگرفت. ولی به نظر من این عنصر حتی در پولهای حقیقی هم وجود داشته. بله، قدرت خرید اون موقع خب ناشی از اون طلا و نقره و پشتوانه‌ای بود که این توان داشت. دینار و درهم غیر از مادهش توان برابری با برخی یا با یه مقداری کالا و خدمات داشت و البته پشتوانش همون خود طلا و نقره بود، اما این جهت همون موقع بود. الان در پولهای اعتباری هم همینطور، این پول، این کاغذ در واقع یه مقداری از کالا و خدمات در مقابلش قرار میدهند. این همون قدرت خریده. حالا پولای اعتباری هم وسیله مبادله‌اند، هم ذخیره ارزشن، یعنی قدرت خرید رو ذخیره میکنن، هم برای پرداخت های آتی خب مورد استفاده قرار میگیرن. فقط یه نکته هست، یه تفاوتی بین پولهای اعتباری و پولهای حقیقی از این جهت وجود داره. ما قبلا هم اشاره کردیم پول‌های اعتباری در واقع به شدت تحت تأثیر دولت‌ها و دخالت اونها هستند. دولتی گاهی در مواجهه با کسری بودجه اقدام به چاپ پول میکنه، اسکناس نشر میده برای اینکه حالا بدهیای خودشو بپردازه، یه مقداری مردم رو مثلا راضی بکنه. این یه آثار منفی داره. خب این قدرت خرید رو کاهش میده، ذخیره مقدار ارزش افت میکنه و عرض به حضور شما مسئله تورم و افزایش قیمت ها پیش میاد که حالا الان ما با اون جهت کاری نداریم. اما این عوامل که عوامل بیرونی محسوب میشوند از اون جزء مقوم پول رفع تأثیر نمی کنه. اون جزء حقیقت، یعنی حقیقت پوله. بله فراز و نشیب داره، ارزش کاهش پیدا میکنه، گاهی کاهش پیدا میکنه، گاهی افزایش پیدا میکنه. اما بالاخره اونی که میگیم کاهش پیدا میکنه ارزشش، یا پولی که میگیم سقوط کرده ارزشش، یعنی اون قدرت و توان برابری پول با کالاها و خدمات سقوط کرده. پس در هر صورت، چه در پولهای حقیقی چه در پولهای اعتباری، این عنصر مقوم میتونیم به عنوان ماهیت و حقیقت پول معرفیش کنیم، با تفاوت‌هایی که قهرن در این دو نوع پول وجود داره. خب من عمدتاً به تبیین کلیت این نظریه پرداختم. حالا اینجا یه بحث مهمی مطرح است، دقت کنید، و اون این است که خب ما اینو بعداً باید مورد رسیدگی قرار بدیم که آیا پول مثلی است یا قیمی. تقریباً در مثلی بودن پول اختلاف نیست، همه آقایون پول را یک مال مثلی می دانن. اما عمده کلام در این است که آیا اون چه که مقوم مثلیت چیه؟ قدرت خرید که شما میگویید، این پرسشی است که مخالفان دارن، میگن شما که میگید پول عبارت از قدرت خریده، آیا قدرت خرید در تقویم یا قوام مثلیت پول دخیل هست یا نیست؟ شما چجوری میخواید این قدرت خرید را به عنوان یک امر مثلی تصویر بکنید؟ مخالفان این نظر ادله ای رو ذکر کردن و لذا نوعاً میگویند این نتیجه در مسئله کاهش ارزش پول خودشو نشون میده. مخالفان این نظر میگن که خب اگه ارزش پول کاهش پیدا کنه، چون مقوم مثلیت پول قدرت خرید نیست، شخص ضامن نیست. اما اونهایی که قدرت خرید را مقوم مثلیت پول میدانند، اینا معتقدند که شخص ضامنه. حالا ما به ادله اینها، ادله مخالفان و موافقان، در آینده رسیدگی خواهیم کرد، چون اونجا عمده پذیرش زمان یا عدم زمان کاهش ارزش پول بر این مطلب استواره. این ادله رو ما اونجا بررسی میکنیم. اون چه الان باید حالا بهش بپردازیم، اصلا خود بررسی نظریه قدرت خریده، این نظر درسته یا نه؟ خب البته این بحث خیلی مبسوط و مفصلی و حتما تخصصی است که در بین به اصطلاح اقتصاددانان مطرحه، اما ما به هر حال وقتی میخواییم به آثار کاهش ارزش پول بپردازیم باید اینجا یه مبنایی رو بپذیریم که آیا پول عبارت از قدرت خریده، یعنی ملتزم به نظریه قدرت خرید بشیم یا ملتزم بشیم به نظریه ارزش اسمی یا نه اصلا یه نظریه غیر از این دوتا رو باید بپذیریم. این خیلی مهمه. خب ما در حد مقدور باید این رو رسیدگی کنیم. فقط اینجا برخی ادله و شواهد بر نفی نظریه قدرت خرید ذکر شده. بعضیا دلایل و شواهدی آوردن که نه پول قدرت خرید نیست. ما اینا رو باید ذکر کنیم، بعد عرض به حضور شما دربارش بحث بکنیم، بعدش هم بریم سراغ نظریات دیگر. ما فعلا بازم تأکید میکنم ما فعلا وارد بررسی آثار کاهش پول نمیشیم الان، اون بعد از این بحث‌های مقدماتی است. ما پول رو بررسی باید بکنیم، ابعادش و ماهیتش و تورم و یه مقداری کاهش ارزش پول رو یه مقداری بررسی بکنیم. در مورد قدرت خرید یک مسئله ای عرض به حضور شما مطرحه که خب اساساً قدرت خرید چگونه سنجیده می شود؟ ازش تعبیر می کنن به برابری قدرت خرید. برابری قدرت خرید در انگلیسی با علامت اختصاری پی 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 که مخفف سه کلمه است. این به زبان ساده برابری قدرت خرید با مقایسه نرخ مبادله بین پول دو کشور به واسطه تغییرات در سطح عمومی قیمت‌های نسبی تعیین میشه. به عبارت ساده تر برابری قدرت خرید رابطه بین قیمت‌های کالا خدمات و نرخ ارز. الان حالا من برای اینکه این رو خیلی ساده تر عرض بکنم، حالا این علل و عواملی داره چی میشه این برابری ها کم میشه یا زیاد میشه. ببینید مثلا اقتصاد کشورها رو اندازه گیری میکنن، میگن اندازه اقتصاد امریکا مثلا چقدر، اندازه اقتصاد ایران چقدره. صندوق بین المللی پول هر ساله اندازه اقتصاد کشورها رو بیان میکنه. در سال 2013 صندوق بین المللی پول اندازه اقتصاد ایران رو معادل 366 میلیارد دلار ذکر کرده. این در واقع مجموعه تولید ناخالص ملی بخش دولتی و خصوصی همه با همه. اما 2013 خب، اما آیا برابری قدرت خرید در اون سال همین اندازه بوده؟ این آمارهایی که حالا میدن، گفت العهدتو علر راوی یا بر آمار دهنده، ما بی تقصیریم، درست و غلطیشو خیلی نمیدونیم. عرض به حضور شما، وقتی مسئله برابری قدرت خرید به میان میاد، این یک وضعیت دیگری پیدا میکنه. این رقم ممکنه به چندین برابر افزایش پیدا کنه. مهم اینه که مثلا فرض بفرمایید با یک دلار، چون بالاخره یه شاخص میخواد، بالاخره با یه چیزی باید بسنجن، حالا فعلا اینجوریه، با یک دلار مثلا در عرض به حضور شما آمریکا، در چین، در ایران، در ژاپن، در اروپا، شما چه مقدار کالا و خدمات میتونید دریافت کنید؟ این ربطی به درآمد هم نداره ها، اصلا مسئله درآمد یه چیزی دیگه است. گاهی تو این مقایسه ها میگن خب آقا درسته اونجا مثلا بنزین انقده، اما درآمد هم انقده. قدرت خرید عرض به حضور شما به میزان کالا، مقدار کالا و خدماتی که در برابر پول ارائه می شود، حالا برای اینکه کشورها رو با هم مقایسه کنن، اصلا برابری قدرت خرید فقط در مقایسه به دست میاد، ولی برابری معنا نداره. ما ایران رو بخوایم به تنهایی در نظر بگیریم، بگیم برابری قدرت خرید، اصلا معنا نداره. این وقتی معنا پیدا میکنه با یه جای دیگه مقایسه بشه. خب این با اندازه اقتصاد کاملا متفاوته. خب حالا این برابری قدرت خرید ناشی از چه عواملی است؟ عوامل مختلفی براش گفتن که حالا ما الان دیگه وقت گذشته، من فقط چون ایام فاطمی است یک اشاره کوتاه چند دقیقه‌ای به این مسئله داشته باشم. بالاخره ایام فاطمی است و حوزه هم هفته آینده تعطیله، ما این بحثمون رو سه‌شنبه بعدش انشاءالله دنبال خواهیم کرد. ببینید پیامبر گرامی اسلام در مورد فاطمه زهرا سلام الله علیها چه تعابیری به کار بردن. این تعابیر خودش به تنهایی نشان دهنده جایگاه و منزلت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. بزعتون منی، اینا توی روایات مختلف که بعضن در مجامع روایی اهل سنت هم ذکر شده، بزعتون منی، پاره تن من، شعرتون منی، تار موی من است. حالا ذیلش تقریبا مثل همه که بله، من از آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله. ببینید بزعتون منی، شعرتون منی، نور و عینی، نور چشم من، ثمرت و فؤادی، به یعنی میوه دل من، بهجت و قلبی، مایه سرور و خوشحالی من. تو بعضی روایات اون وقت در کنار فاطمه زهرا سلام الله علیها و ابناها و بعلها، شوهرش و فرزندانش، اونها را هم عرض به حضور شما گفتن. یه فرزندانش ثمر، ابناها ثمرت و فعادی و بعلها نور و بصری. شوهر فاطمه زهرا نور چشم من است. این خیلی مهمه. پیامبر با اون عظمت، با اون شخصیت، اشرف مخلوقات خداوند، مقربترین انسانها به درگاه حق تعالی، که کلمه به کلمه او با حساب و کتاب بیان میشه، نه رنگ و بویی از اغراق و مبالغه دارد و نه خدای نکرده آمیخته با خلاف واقع است، آمیخته با کذب، نه اغراق و نه تعارف و نه کذب و نه تشریفات. یک چنین شخصیتی که اول شخص بعد از خداوند در عالم ممکنات است، اولین و برترین و کاملترین موجودات این عالم در دایره ممکنات، این میگوید فاطمه پاره تن من، تار موی من، نور چشم من، میوه دل من، هر کدام اینا اشاره به یک حیثیت و جهت دارد. وقتی میگه پاره تن من است، هر کسی او را آزار دهد، من را آزار داده است، داره تنزیل میکند فاطمه زهرا را منزله خودش. این نه فقط به عنوان نسبت ابوت و بنوت بود. خب این که طبیعتاً پیامبر به اعتبار انسان بودنش فرزند داشت، زن داشت، اما وقتی از میان خیشان خیش، اونم یک بانو که مبدأ امامت 12 یا بالاخره 11 امام برای هدایت بشره، این جز نشان دادن مقصد و جهت گیری و راه چیز دیگری نیست. میخواد به همه اعلام بکند این الگویی است که همه باید به اون متمسک بشوند. راه نجات بشر راه این هاست. اگر فاطمه زهرا سلام الله علیها پاره تن پیامبره، تار موی پیامبره، میوه دل پیامبره، این یعنی یه جلوه ای از اسماء الهی است، نوری است از انوار الهی، تجلی دهنده و متجلی کننده اسماء و صفات الهی است. عظمت شخصیت فاطمه زهرا فوق تصور ماست و ما چه سعادتمندیم که چنین بانویی در زندگی ما الگوی ماست و باید باشد، و چه بدبختی است که خدای نکرده از یک چنین سرمایه و الگویی دور بشیم و فاصله بگیریم، تا اونجایی که میتوانیم هم خودمون و هم دیگران رو باید با این حقیقت آشنا کنیم. الحمدلله رب العالمین. درس بعدی هم هست و